أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب صلاة تحصیلی جدید فرا رسید و با هم در جلسه افتتاحی با هم قرار مدارهایی گذاشتیم. انشاءالله امسال شما طلبه های عزیز جوان فرزندان عزیز من امسال رو سال متفاوتی نسبت به سالهای گذشتتون و گذشتمون انشاءالله خواهید داشت. سعی خواهیم کرد که در کار علمی، کار اخلاقی، تهذیب، سلوک، معرفت، معنویت متفاوت از گذشته و بهتر از گذشته انشاءالله عمل کنیم. ما سال گذشته در جلسات آخر بعضی مواصفات، بعضی اوصاف قلب رو توضیح دادیم. عرض کردیم که قلب گرانیگاه نفس و وجه معنوی انسانه و کمال معنویت، کمال تهذب به آن است که انسان قلب خودش رو از هر شائبه، شبهه، شکی بری داشته باشه، قلب رو از هر اونچه که جز خداست پاک کنه و اونچه خداییست در قلب جا داشته باشه و این راه قضیه است. هنر که فرد اهل معنا، اهل معرفت، تهذب و تقوا برای همین است که از قلبش نگاهبانی کنه، پاسداری کنه که جز خدا درش وارد نشه. از قلب و حرم الله، قلب حریم خداست، حرم سرای خداست، خانه خداست، سراپرده خداوند است. فلا تسکن فی حرمه یا فی حرم الله غیره، این بیان امام صادق علیه السلام. غیر خدا رو در حرم سرای خدا، در سراپرده خدا راه ندیم. غیر خدا هر آنچه جز خدا و خداییست، غیر خدایی ها هم غیر خدان. ما یه فحص و جستجوی کردیم راجع به این که کلمه قلب در قرآن و در روایات چگونه به کار رفته. معروف بود، من خودم هم اینجور دیده بودم در آثار بعضی، که در قرآن حدود 20 صفت برای قلب آمده است. گفتیم در حدی که من آیات رو همه رو مراجعه کردم 24 صفت، 44 صفت در قرآن کریم برای قلب آمده، صفت منفی، صفت مثبت. در روایاتم در فحث اولیه 4 سال پیش با انجام دادیم، رسیدیم به این که 104 وصف مثبت و منفی برای قلب آمده. اما در یک فحث وسیع‌تری که اواخر انجام شد، در واقع اون زمان گفتیم خیلی خوب، این مقدار 104 صفت مثبت و منفی در کل روایات. البته که می دونستیم این فحص نهایی نیست، در کل روایات هست و حجم اخبار بیش از 5000 هزار روایته. قصدمون این بود که این موضوع رو در قالب یک کتاب به عنوان معجم در واقع معجم سلامت معنوی و معنویات در احادیث می‌خواستیم کار کنیم، در بیاد دیدیم حجم خیلی زیاده. برآورد ما این شد که بعضی از منابع رواییمون رو بخواییم کار کنیم، مثلا تخمین زدیم بهار الانوار رو مسائل مربوط به معنویت رو بحث کنیم 30 جلد میشه. کتب اربعه، کتب سبعه، اینا اگه کلن بخواد مورد بحث قرار بگیره حجم خیلی زیاد میشه. اصول کافی، خود کافی، باز یک تقسیماتی داشتیم. در حد کار روی اصول کافی بنا رو داشتیم متوقف بکنیم کار رو، بعد یه مرحله انجام بشه، یعنی یک کار صورت بپذیره، مسائل معنوی و صلات معنوی در اصول کافی فقط، که خب الحمدلله انجام گرفت به عنوان معجم. معجم بیشتر من عرض کردم معجم قرآن در سلامت معنوی، یعنی معارف و مباحثی مربوط به معنویت که در آیات آمده، معجم نهج البلاغه در سلامت معنوی، معجم تدن بخواستیم کل روایات دیدیم خیلی حجم زیاده، فعلا اصول کافی انجام گرفته تمام شده، و معجم صحیفه سجادیه. در این کار اخیر ما کلمه قلب رو به عنوان اینکه یک واژه کلیدی، کلیده ترین کلمات در حقیقت، من اون 10 یا 11 آیه سوره شعرا رو یه جلسه در همین جلسه توضیح دادم که نهایتش منتهی می شود به الا من اتى الله بقلب سلیم. این بار آمار خیلی عجیبه، یعنی نشون میده که چقدر معارف ما غنیست در این زمینه ها. مجموعه اخباری که کلمه قلب و جمعش، البته با ضمائر و پیشوند و پسوند هایی که کلمه قلب و قلوب داره، در مجموع از صورت که خیلی خیلی گسترده است. آمار هم روایات خیلی خیلی بالاست که فقط این واژه آمده، این قلب، مثلا فعاد، صدر، امثال اینا که واژه‌های دیگه یک حکایت از قلب میکنه اصلا وارد نشدیم، فقط این ماده رو، واژه قلب رو. حجم روایاتی که طبقه بندی شده حدود 900 صفحه است، فقط روایات دسته بندی شده. یکی از نکاتی که در ادامه بحثای قبلی این جلسه بخوام عرض بکنم این است که ما به جای اون 44 وصف قرآنی و 104 وصفی که در روایات گفتیم وجود داره، رسیدیم به 706 صفت. یعنی برای قلب 607 صفت در روایات ما برای قلب آمده. معلومش که قلب تو عالم معرفت و در معارف ما در وجود انسان چه جایگاه عظیمی داره. فقط اوصاف مثبت و منفی، اوصاف مثبت و منفی، در واقع این که قلب دچار چه صفات و حالات منفی می شود، قلب می تواند چه حالات و صفات مثبتی رو جذب کند، همین. اینکه بعد دستبندی کنیم ببینیم مثلا چه زمینه هایی موجب می شود که قلب صفات مثبت رو کسب کند و چه کنیم این صفات حاصل بشه، چه عوامل و عللی باعث می شود که صفات منفی در قلب انسان رسوخ کنه، اینکه صفات مثبت رو چگونه احیانا می شود حفظ کرد. شما فرض کنید که قلب منیب پیدا کردید، و البته بر می گردیم بعضی از صفات رو توضیح دادیم، در ادامه بقیه رو توضیح خواهیم داد، ولی امروز به نظرم رسید که اجمال رو عرض میکنم و یه روایتی هم بخوانیم و جلسه رو به پایان ببریم. ما چه صفات مثبتی اگر فراشنگ آمده چگونه حفظ کنیم؟ اگر فرض کنیم، چون گاهی طلبان مراجعه میکنن، خودمون گرفتاریم در این جلسه میثاق طلبگی اردویی که برای طلبه های ورودی طلبان جدید ورودی های امسال نوجوان ها وارد حوزه شدن، خدمت آجای پناهی با هم رفتیم پاکدشت، مراجعاتی که این بچه ها داشتن برای من خیلی جالب بود، از حیثی خیلی 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 دلپذیر بود که این نوجوان 13-14 ساله که آمده حوزه چی میپرسه، دغدغش چیست، دغدغه‌های خیلی خیلی پاک و جالبی دارن. از این جهت خیلی مهم بود که مثلا سوالی که شاید براشون برای ما هم حتی مطرح نباشه که مثلا نوجوانی آمد پرسید که ما علم کیمیا چگونه به دست بیاریم. حالا اون به زبان دیگری میگفت، مثلا میگفت خیال میکرد ما داریم. من جواب مرحوم حسن نخودکی رو که به امام داده بود بهش دادم. امام مراجعه میکنه به مرحوم نخودکی در مشهد، میگه آقا به ما علم کیمیا یاد بده. ایشون یک توصیه به بعضی از کار رو میکنه، یه اینا رو انجام بده. میمه آیه سوم و همه آیه چهارم سوره طلاق رو و من یتق الله، میگه این رو سه بار بخون، یعنی اول تسبیحات هست زهرا سلام علیها رو، بعد آیه الکرسی رو بخون و بعد سه تا قل هو الله، سه تا صلوات، بعد سه بارم این نصف آیه و آیه کامل، آیه نیمی از آیه سه و همه آیه چهار رو بخون. ایشون مرحوم خودکی به امام میگه که تو اینو بخون، این کیمیاست، بهتر از کیمیاست. بعد نقل میشه که امام میفرماد که من هرچی دارم از این دارم. این یعنی اون کیمیا دیگه. شما یک گوهری، یک جوهری در اختیار، کیمیا اینه، یک جوهری، یک گوهری در اختیار دارید که به هر چی میزنید طلا میشه. شاید این از کاری که مرحوم خودکی به امام یاد میده این همون گوهر است. کیمیای مادی همون شیمیه، الان میگن شیمیا، شیمی همون کیمیای قدیم ماست. اون تو مادیاته، تو عالم ملکه، تو شیمی عالم اثر داره. اما یه علم کیمیایی داریم که در باطن آدم، در متافیزیک آدم، نه در فیزیک آدم، در ملکوت آدم، نه در ملک آدم تأثیر میگذاره. و گویی که مرحوم خودکی در واقع به امام همون کیمیا داده، تا کیمیای عالم معنا رو. امام هم دنبال مادیات که نبوده، که نمیخواسته بگه علم کیمیا یاد بده ما بریم طلا درست کنیم. قرارش همین بوده قاعدتا. امام آدمی نبوده که این سوالو بکنه. امامی که احتمالاً اون زمانی که این سوالو کرده باشه، من بررسی نکردم به لحاظ سنوات ببینیم مثلا امام اون زمان حدوداً زمان مرحوم حسن نخودکی چند سالش بوده، ولی اینقدر هست که میدونیم امام در دهه 40 عمرش، یعنی بین 30 سالگی تا 40 سالگی، کل کتاب عرفانیش نوشته. کل کتب عرفانی امام در این مقطع عمری نوشته شده. سر و صلاتش اینه، آداب و صلاتش اینه، تعلیقش، حاشیهش بر فصوص اینه. همه این کتابایی که یا 40 حدیثشون، 40 حدیثشون، این همه اون زمان نوشته. یعنی امام تون سن کم عارف بوده. من همیشه میگم امام اول عارف بود بعد فقیه بعد فیلسوف، یا به عکس عارف بود بعد فیلسوف شد بعد فقیه شد و بعد سیاست مدار. برای اینکه قبل از این که حدیشون فقه بگن اسفار میگفتن، استاد حکمت بودن، یعنی به موازات مرحوم علامه طباطبایی اینا دیگه اساتید مسلم و برجسته اسفار حوزه بودن. فیلسوف بودن و در حالی که شاگردایشون مثل مرحوم طلایه شهید مطهری، مرحوم وزیدگر از آقای نجمدار منتظری، اینا فلسفیشون شرکت میکردن، ازشون درخواست میکنن آقا شما یه خارج فقه اصولی هم بگید و شما خارج فقه اصول شروع میکنی. شاگرد فلسفیشون بودن آقای مطهری، هرچند شاگرد علامه هم بوده ولی قبل از علامه شاگرد فلسفی امام بوده و تعلیقات امام به فلسفه که بعدها پیدا شد و تعلیقاتشون بر سایر منابع بر همین فصوص و اینها نشون میده که چقدر در همون سنوات تسلط بر معارف داشته، بر حکمت داشته. حالا عرضم این است که امام قاعدتا نمیخواسته بگه آه کیمیا بده ما بریم خاک رو بکنیم طلا که چی بشه، مرادشون همین بوده و خودکی هم تشخیص میده که با کی طرفه، چی یادش بده. و کیمیایی که قلب و سیقل میزنه، قلب رو به طلا تبدیل میکنه، خالص میکنه که چیزی قاطیش نباشه، این درست میکنه. اساس اینه، قلب سلیمه. وقت ما چه کنیم که اگر احیانا صفات مثبت در قلب ما حاصل شد، این راسخ بشه، زائل نشه، از بین نره، چه کنیم؟ خب بسیاری مثلا در مجموع حدود 1000 روایت رو از این 5000 اندی روایت راجع به قلب، حدود 1000 روایت رو با طبقه بندی کردیم ببینیم مقدمات و مقارنات و مؤخرات این اوصاف چی هستند. خود همون حجم وسیعی رو به اصطلاح به وجود می آورد و به وجود میاره که انشاءالله خدا توفیق بده تکمیلش. یه تأکیدی بر این که به هر حال مجموعاً اساساً اینو بدانیم که مسئله ما امثال بنده، شما طلبه های جوان، شما فرزندان عزیز بنده، بدونیم مسئله ما، مسئله اساسی ما قلبه. اگر میخواییم به جایی برسیم، اگر میخواییم یک کاری بکنیم، اگر میخواییم این همه آرزو میکنیم، سوال میکنیم، ما که لایق نیستیم و چون مشهور شدیم خیلی مراجعه میکنه، خیال میکنه چیزی گیری ما اومده، چیزی به کف داریم. ولی اگر از اهلش بپرسید، مثل کاری که امام با مرحوم خدایی کرد، اگر از اهلش بپرسید قطعا اون رو خواهند گفت که مراقب قلبتون باشید، مسئله اصلی اونه. مثل بدن، یه جلسه من مقایسه کردم بین قلب ملکی با قلب ملکوتی، چطور تو زندگی جسمی و ملکی هم مراقب قلب باید بود. سلامت اصلش قلب، در عالم ملکوت و معنام همینطوره. با این مقدمه این روایت رو میخونیم انشاءالله که بتونیم عمل کنیم. ابی عبدالله نعمان بشیر، مولانا بشیر، از پیامبر اعظم عرض میکنه که من از اون بزرگوار شنیدم که یونجور میفرمودند رسول خدا: ان الحلال بینون، احکام خدا روشنه، حلال چیست، حرام چیست. ان الحلال بینون و ان الحرام بینون. ما در واقع با اموری که روبرو هستیم سه دستم، یا بین الرشدن به تعبیری، یا بین الغین، یا مشتبهن. اون که بیان و رشد، مثلا حلال ها روشن، آدم اجتناب سعی میکنه به همون اکتفا کنه. اون که حرام، بیان الحلال حرام حرمته، اونم باز روشنه، سعی میکنیم اجتناب کنیم، به اون اکتفا کنیم، از اینا اجتناب کنیم. این خیلی آسونه. اونی که سخته، اون بینابین هست، اون بینابین هست که احتمال و شبهه حرمت می رود، احتمال می دیم که حرام باشد و می گیم مشتبه. چرا می گیم مشتبه؟ چون شبیه حلاله. بین الحرمه و بین الحلال نیست، حلال البین نیست، الحلال البین و الحرام البین نیست، مشتبه. یعنی از یه جهت شبیه حرام، از یه جهت شبیه حلاله. در بیان امام امیرالمومنین علیه السلام هست که شبهه رو چرا میگن شبهه؟ برای این که خیلی شبیه حقه، باطل شبیه حقه، آدم نمیتون تشخیص بده، چون باطل محض هم ممکنه نداشته باشه، مثلا بالاخره یه حیث مثبتی ممکنه داشته باشه. در مشتبه و شبه هم همین قضیه، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات، این وسط یه اموری هست که آدم خیلی قاطع و روشن بگه جز دستی حلاله جز دستی حرامه، یک دستی این چنینی هستن در این میانه. لا یعلمهن کثیر من الناس، شاخصش هم اینه که خب خیلی از مردم نمیتونن به اینا تشخیص بدن، اون که اهلش تشخیص میده، اما اکثریت مردم، عامه مردم احیانا اینا نمیتونن تشخیص بدن که این از اون دستی اوله الحلال البین و بین الحلال، یا از این دسته دوم الحرام البین بین الحرام بین الحرم است، در واقع کدوم تشخیص نمیدن. اینجا خطرناک، نقطه خطر زمین مین، مینزار که مین توش کاشتن و احتیاط نکنی یه مرتبه رو هوا میری، اینجاست، اینجاست لغزنده است. و بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه و عرضه، کسی اگر از این شبهات پرهیز کرد این دینش رو و عرضش رو آبروش رو حفظ کرد، بریء کرده است از اینکه در خطا بیفته، در خطر بیفته. و این در واقع یک مرتبه بالایی از تقواست که اصطلاحا میگن ورع، ورع نزدیک شدن، نزدیک نشدن به مرز است. آدم متقی در درجات پایین ممکنه حتی تا مرز حرام بره، به خودش اطمینان داره که من که مبتلا نمیشم، اما آدم اتقا و ورع اون کسیه که میگه نه من به حریم نزدیک نمیشم، به حمای مولا، حما و حریم مولا نزدیک نمیشم، این میشه ورع. مهم اینه که ما در اون جاهایی که مشتبه فقه آمده برای تسهیل زندگی اون مردم، این ما طلبا باید بدونیم، ما با مردم عامه فرق میکنیم. مردم یک سلسله حدود و منهیات شرعی هست که باید رعایت کنه، یه سلسله وظائف شرعی دارن که باید عمل کنند. عامه مردم همین کارو میکنن بهش میرن، اما بنده طلبه و شما اینجور نیستیم ها، خیال نکنیم مثل مردم. خب همینقدر که به هر حال تکالیف شرعی و منهیات رو رعایت کردیم، محرمات شرعی رو رعایت کردیم، مثلا وظائف شرعی رو عمل کردیم، تکلیفون انجام شده، مثل مردم میمونه. ما مثل مردم نیستیم، اگه مثل مردم بودیم باید میرفتیم کاسب میشدیم، میرفتیم دانشجو میشدیم، میرفتیم کارمند میشدیم، چرا اومدیم طلبه شدیم؟ ما سرباز امام زمانی، ما به آقا نزدیکتریم انشاءالله. حکایت ما حکایت اونیه که تو مسجد الحرام نماز میخواد بخونه، یه کسی از ایران میخواد نماز بخونه رو به قبله، فقهای ما میگن جهت کافیه، به سمت کعبه بیست، ولو اینکه با ابزارهایی که الان هست، با ابزارهای دقیق اینا رو بسنجی، یا متوینی 100 کیلومتر به اون ور کعبه وایساده، چون از اینجا که شما یک ذره یه سانتی نرفتاد شوشن تو مسجد الحرام کعبه برسه چند صد کیلومتر بسا انحنا پیدا میکنی. ولی شارع فقها گفتن که آقا ما از راه دور به سمت کعبه بخون، اونه که دوریم با کعبه، اونه که تو مسجد تو مکه است حکمش این است که به طرف مسجد الحرام، خود کعبه لازم نیست، لازم نیست بینن که تشخیصش اون زمان سخت بوده، الان درست شده، به سمت مسجد الحرام، تعبیر دقیق المسجد الحرام، واسم موصوف دیگه، مال فارسی میگه مسجد الحرام، به سمت مسجد الحرام نماز بخونه. اون که یکم خیلی نزدیکتر شده به کعبه باید چکار کنه؟ اون دیگه نمیتونه جهت رو به جهت نماز بخونه، یه باید مسجد حرام نماز بخونه. اون که داخل مسجده دیگه نمیتونه بگه من به سمت، دیگه سمت نداره اونجا، دیگه جلوی طرف خود کعبه باید نماز بخونه. ما طلبه ها حکایتمون حکایت کسانی که تو خود مسجد الحرام دارن نماز، ما تو حریم امام زمانی، تو حرم اون بزرگواری، ما نمیتونیم مسامحی زندگی کنیم، عمل کنیم. پذیرفته نیست از ما، قبول نمی کنن. ما باید دقیقا حال و حکم همون مؤمنی رو داریم که تو مسجدیم، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم کعبه اونجا یه ذره وطن میخورم، باطل نماز، نماز باطله. در نتیجه ما طلبای احکام دیگه هم داریم، اونا رو ما اسمش داریم احکام شعنی، فراتر از احکام شرعی. ما یه سلسله وظایف شرعی داریم میشه عام مردم باید رعایت کنیم، اما بیش از احکام شرعی که همه موظفند، ما یه سلسله احکام شعنی داریم. یعنی ممکنه بعضی از امور حتی حرمت شرعی داشته باشه بر ما به اعتبار شأنمون، و اینو باید رعایت کنیم. یعنی حتی ممکنه اون حکم شأنی که آقا ما طلبه مردم توقع دارن، میگن آقا تو که سرباب امام زمانی، تو که باید دینو بر ما تفهیم کنی، توضیح بدی، تفسیر کنی، تبلیغ کنی، تو که باید یاد ما بدی چجوری دینداری کنیم، تو چرا رعایت نمی کنی؟ و در نتیجه گاهی احکام شعنی ممکنه به نحو ثانوی تبدیل به حکم شرعی. یعنی اگه ما رعایت نکنیم، خدا همونجور که حکم شرعی اولی رو اگر عوام رعایت نکنن عقاب خواهند دید، ما عقاب ببینیم. در نتیجه تو مشتبه ها طلب خیلی باید دقیق باشه، خیلی باید مراقب باشه که مبادا با مسامحه یه مرتبه حمای مولا رو، حریم مولا رو نقض کنه، عبور کنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینه و ارضه. اونجا دیگه بحث تقوای حداقلی کافی نیست برای طلبه، بلکه تقوای حداکثری که میشه اون برای اون لازم است. و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، بیان رسول خدا است. اگر کسی تو شبهات رفت، ممکن در حرام قرار بگیره احتمالا. وقت ماها حالمون به حکممون شدیدتره. مثال قشنگی هم زدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که راعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتعفی. میگه یه چوپان گوسفندش رو برده تو صحرا بچرون، خب یه بیابونه، چراگاه، گوسفندش رو رها میکنه، هرچه علف اونجا بچرن، گیاه بچرن. یه وقتم این که اینجا داره میچره، یه چند قدم اون برتر مزرعه است، گندم کاشتن مردم، سبزی کاشتن مردم، سیفیجات کاشتن مردم. بعد بگه خب این ور که بیابون، چراگاه گوسفندان بچرن، خب اینو بذاریم بره اون لبه ها هم مثلا یه متر مونده به سبزی هایی که کاشتن و سیفیجات که کاشتن، یه متر مونده تا اونجا بچرن. حضرت میفرماد نکنید این کار رو، برای اینکه این گوسفند نفس، گوسفند نفس یهو مینی یه متر رو رعایت نکرد، رفت و مرتکب حرام شد. این گوسفند نفس رو نذار بره تا مرزه، تا اونجا اشکال شرعی نداره ها، اما خطرناک. و نگذار این بره تا اون لبه، تا اون مرز و اونجا بچره. چرا؟ این نفس یه مرتبه حوث میکنه که یه متون مرترم بچره، گنده و مردم رو بخوره، مرتکب حرام بشه. میفرماد که کراعی، مثل چوپان، یرعا حول الحما، حول یک مرزی، یه حدودی، حما یعنی همون حریم و مرز و حدود، و اونجا میچره. و این در معرض خطره، یوشک و انیر تعفی، احتمال میره یه مرتبه بره تو داخل حما، مرز رو بشکنه، از مرز رد شه، علاوه این لکل ملکن حما، هر پادشاهی مرزی دارد، حدی دارد، حریمی دارد. علا و این حما الله محارمه، حریم خدا همون احکامشه، حرام های اوست، حدود اوست. علا و این فی الجسد موقعه اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله علا و هی القلب. یک گرانیگاه داریم، هر چیزی گرانیگاهی داره، نقطه ثقلی داره، که اگر اون نقطه ثقل، اون گرانیگاه اصلاح شه، همه چی اصلاح میشه. اگه اون گرانیگاه آسیب ببینه، همه چیز در معرض آسیب قرار میگیره. در وجود آدمی حضرت میفرماد قلب گرانیگاه است. قلب گرانیگاه است. شما رو به قلب، شما رو به قلبتان، شما رو به قلبمان. گرانیگاه در باطن آدم، وجود معنوی آدم، در ملکوت آدم قلب است. اگر اونجا آسیب ببینه هیچ چیز ایمان نداره. یه آدمی که قلبش دچار بیماری حاد بشه، یالو پاهاش هم سالم باشه، پاهاش به چه درد میخوره؟ این قلب خون خوب به بدن نمیرسونه. وقتی نرسون پا هم آسیب خواهد دید، سرم آسیب، مغزم کار نخواهد کرد. خون به مغز نرسید، عقلم کار نمیکنه دیگه. این که مغز خیلی مهمه، ابزار تفکره، اما قلب مهمتر از اونه. برای اینکه قلب اگر خونو به مغز نرسونی، مغز از کار میفته. مغز از کار میفته. وقتی مغز از کار افتاد، انسان با جماد و نبات یکی میشه، سقوط میکنه، بل هم ازل میشه، ساقط میشه، از انعام پایین تر میشه. الا وهی القلب، اون گرانیگاه و اون نقطه ثقل وجود که پرگار سلامت وجود آدمی قلبه. و اگر قلب سلیم شد، تمام بدن آدم، تمام وجود آدم سلیم خواهد بود. و من خودم رو توصیه میکنم به شما فرزندان عزیزم، توصیه میکنم این عرایض رو که من توضیحاً میگم، جوهرش و متنش کلمات ائمه و رسول خدا صلی الله علیه و آله است و ما بیان حضرات معصوم رو داریم عرض میکنیم. منم که میگم به شما نمیگم، نمیخوام شما رو نصیحت کنم، خودم بی بهره باشم، خودم دارم نصیحت میکنم. تو باید بنا رو بذاریم، قرار رو بریم بذاریم، کوشش کنیم، سعی کنیم، انشاءالله سعی کنیم از حریم قلب که حرم خداست، حرم سرای خداست، سراپرده الهیست، انشاءالله محافظت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد که افضل من صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصدیقین و جمیع عباد الله الصالحین و الحقنا بهم یا ارحم الراحمین. خداوندان چه خیر است در دنیا و آخرت نصیب ما بفرما و آنچه شر است در دنیا و آخرت از ما دور بدار. السلام علیکم و رحمت الله.